Sí.
هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور سابق روی برخی مسائل از جمله آموزش دختران افغان گفتگو کرده است. بر اساس توییت یوناما، دیبورا لاینز دیروز در خانه آقای کرزی با او دید و در مورد حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه ها و مصالحه میان افغان ها گفتگو کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد هفته گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد آموزش دختران و حقوق زنان گفتگو کرده بود. وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 5 تن به اتهام قاچاق و فروش 2 راکت استینگر خبر می‌دهد. مولوی محمد مأمور حنفی رئیس مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری این وزارت دیروز در پیام در توییتر گفت که تمامی 5 تن از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل بازداشت شدند. استینگر راکت زمین به هوا است که بیشتر برای هدف قرار دادن طیاره و هلیکوپتر از آن استفاده می شود. وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید شمار از تاجران در فصل حاصلگیری گندم را احتکار کردند و آن را به بیرون از افغانستان انتقال دادند. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت دیروز به خبرگزاری باختر گفت که این اقدام برخی تاجران باعث افزایش نرخ گندم در افغانستان شد. او افزود که افغانستان در حال حاضر از لحاظ حاصل گندم خودکفا نیست. حکومت طالبان به تازگی صادرات گندم به خارج از افغانستان را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه تیراندازی در یک مکتب ابتدایی در ایالت تگزاس آمریکا، حداقل 21 تن به شمول شاگردان و حداقل یک معلم به قتل رسیدند. این رویداد پس از ظهر روز سه‌شنبه زمان رخ داد که اطفال در صنوف درسی سرگرم آموزش بودند. سن رونالد، یک سناتور ایالت تگزاس، به خبرنگاران گفت که این رویداد در مکتب ابتدایی راب در منطقه یووالد رخ داده است. پلیس گفته که فرد مهاجم در حالی که اسلحه به دست داشته داخل این مکتب شده و بر روی شاگردان و معلمین آتش گشوده است. در نتیجه این تیراندازی 18 تن از اطفال و 3 بزرگسال که یکی از آنان معلم همین مکتب بود در محل جان دادند. پلیس در این حال تایید کرده که شخص مهاجم نیز در نتیجه تیراندازی متقابل با نیروهای امنیتی که به محل رسیده بودند کشته شده است. در مورد هویت این شخص توضیح دادن نشده، اما گفته شده که شخص مهاجم یک جوان 18 ساله بود. با وارد شدن جنگ اوکراین به ماه 4 نیروهای روسی حملاتشان را بر شرق این کشور افزایش دادند. بر اساس گزارش ها بیشترین حملات دیروز بر منطقه لوهانسک صورت گرفت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که وضعیت در منطقه دونباس هم برای مدت ناگوار خواهد شد. از تهاجم روسیه بر اوکراین دیروز 3 ماه گذشت. در این مدت نیروهای روسی هیچ شهر بزرگی را تصرف نکردند. و روسیه 154 نماینده پارلمان برتانیا را ممنوع دخول اعلام کرد. این اقدام در واکنش به تصمیم برتانیا که بر ورود تقریبا تمامی اعضای پارلمان روسیه ممنوعیت وضع کرده به اجرا گذاشته شد. برتانیا این اقدام را در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اعلام کرد. در فهرست اعلام شده از سوی روسیه، نام ویلیام هیگ، وزیر خارجه سابق برتانیا، هم که اکنون نماینده در پارلمان است، دیده می شود. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد از طالبان میخواهد که از پالیسی محدود ساختن حقوق زنان و دختران دست بکشد. سازمان عفو بین الملل دستور طالبان برای پوشانیدن چهره نطاقان تلویزیونی زن را آسیب دیگر بر پیکر حقوق بشر می داند. صدر اعظم برتانیا از برنامه انتقال مردم از میدان هوایی کابل در جریان حاکمیت دوباره طالبان دفاع کرده است و سرمنشی ناتو امیدوار است که این پیمان به مرزهای روسیه نزدیکتر شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواست که از پالیسی محدود ساختن حقوق زنان و دختران دست بکشد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی این شورای 15 عضوی نشر شد، درباره محدودیت‌هایی که طالبان بر آموزش، کار و رفت و آمد زنان وضع کردند، نگرانی عمیق ابراز شده است. شورای امنیت تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها با توقعات جامعه جهانی و تعهداتی که طالبان با مردم کردند در تضادند. شورای امنیت از طالبان می‌خواهد که از این پالیسی منصرف شود. شورای امنیت یک بار دیگر تأکید می‌کند که طالبان باید به همه دختران اجازه آموزش دهد. بر علاوه چین، کشور همجوار افغانستان، آمریکا، روسیه و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت از این اعلامیه حمایت کردند. با گذشت 9 ماه از برگشت دوباره طالبان به قدرت، به استثنای ولایت بلخ، در همه دیگر ولایت ها با دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده نشده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان عفو بین الملل دستور طالبان برای پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی زن را آسیب دیگر بر پیکر حقوق بشر عنوان می کند. در توییت از جانب این نهاد آمده که جامعه جهانی باید طالبان را در این مورد حسابده قرار دهد. از جانب دیگر رینا امیری، نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران، در توییت دیروز از کارمندان مرد در رسانه‌های افغانستان ستایش کرد که در همبستگی با گوینده های زن ماسک پوشیدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان با آن که از احترام به حقوق بشر اطمینان داده بودند، اکنون دیده می شود که میلیون ها زن و دختر به صورت سیستماتیک با تبعیض روبرو می شوند. در توییت از جانب این نهاد آمده است که دستور حکومت طالبان در مورد پوشانیدن اجباری گوینده های تلویزیونی زن آسیب شدید به حقوق بشر است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان، شام گذشته در توییتر پیام گذاشت که زنان به صورت سیستماتیک از همه بخش‌ها از جمله کار، مکتب، رسانه و جامعه در افغانستان ناپدید ساخته می شوند. با گفته او طالبان زنان افغان را دوباره به سال 1996 بردند. حمیدی در ادامه نوشته است که این اقدام‌ها باید متوقف شوند. او پرسیده اکنون جامعه جهانی کجاست؟ سمیرا حمیدی در پیام بر رادیو آزادی هم گفت که زنان و دختران در افغانستان هیچگاه بی حجابی نکردند.
هیچ نوع بی حجابی و هیچ نوع خلاف ورزی توسط زنان و دختران در دهه‌های گذشته، در سال‌های گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، می‌خواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنند و اونها را از صحنه ناپدید بسازند.
همزمان با سازمان عفو بین الملل، رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران، در توییت دیروز گفت که طالبان مردان را مجبور ساختند که در برابر دستورشان ایستادگی کنند. با گفته او این یک مثال از شجاعت مردان است که در همبستگی با زنان ایستاده شدند و با آنچه طالبان می کنند اعتراض کردند. رینا امیری افزوده که افغانستان به چنین رهبری نیاز دارد. از روز یکشنبه گوینده های زن در شبکه های تلویزیونی به دستور طالبان مجبور شدند چهره هایشان را بپوشانند. در همبستگی با آنها شمار از کارمندان مرد در رسانه ها انگام اجرای برنامه هایشان ماسک پوشیدند. سازمان عفو بین الملل می گوید که جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر اقدام هایشان در برابر زنان و دختران در افغانستان حسابده قرار دهد. علاوه بر محدودیت بر خبرنگاران زن، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند، ورزش و سفر تنهایی زنان محدود شده و حتی روزهای هفته برای رفتن به پارکهای تفریحی میان زنان و مردان مشخص شده. حکومت طالبان میگوید که مطابق شریعت عمل میکند، اما جامعه جهانی تاکید میورزد که تعامل با طالبان انگام ممکن است که آنها به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، احترام بگذارند و آن را حفظ کنند.
گروه‌های مدافع حقوق بشر و کشورهای مختلف جهان از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان نگرانند. در تازه‌ترین اقدام، حکومت طالبان به نطاقان تلویزیونی از زن دستور داده تا چهره‌هایشان را با ماسک بپوشانند. منیژه رامیزی، یکی از فعالان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که چنین اقدام‌ها از سوی حکومت طالبان افغانستان را بیشتر به سوی انزوا می‌کشاند و جامعه جهانی تعامل با طالبان نمی‌کند. همکارم جاوید نعیمی با این فعال حقوق بشر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت فعلی زنان در افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کند.
در شرایط فعلی بدون شک که زنان افغانستان در یک حالت بسیار مضطرب، در یک حالت استرس، در یک حالت مشکل به سر میبرن، از لحاظ از این که حتی خبرنگارای رسانه هم باید صورت خود بپوشانن. هیچ زن افغانستان برخلاف حجاب نیست، همیشه زنان افغانستان حجاب مراعت کردن، در شرایط فعلی هم مطمئنن مراعت میکنن. اما موضوعی که بسیار زیاد مهم است، چگونه یک حجاب، حجابی که سایر کشورهای اسلامی هم او را مراعت میکنن یا اینکه یک چیز خود ساخته از آدرس از اینا بالای زنان افغانستان تعمیل میشه. من فکر میکنم که باید بالای بحث حجاب یک تجدید نظر باید بکنن، دیده شود که خود احکام دین مقدس اسلام در مورد حجاب چی گفته، به همین قسم سایر کشورهای اسلامی در مورد حجاب زن کدام مسائل مراعت میکنن. در غیر از او، اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، فاصله بیشتر میشه و برای خود از اینا، برای تداوم حکومت از اینا مشکل ساز خواهد بود و اینا نمیتونن که بیشتر دوام بیارن، چرا که فاصله بین از اینا بیشتر میشه و مردم به دادخواهی و سر صدا بلند میکنن و بالاخره باعث از این میشه که پروسه به رسمیت شناختن از اینا و حتی کمک‌های جامعه جهانی هم بر از اینا معطل شوه و بالاخره بر از اینا مشکل ساز میشه.
بله، بانو رامزی، سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان باید در برابر جامعه جهانی حساب‌ده باشند. چگونه حسابه؟ از طالبان میخواهند در صورتی که اصلا درخواست‌های جهان و پاسخ‌های طالبان هیچ تناسب نداره.
در همچین یک شرایط صدای عفو بین الملل بر مردم افغانستان بسیار مفید و مؤثر است و ما به عنوان مدافعین حقوق بشر، خواهش ما و تقاضای ما هم از عفو بین الملل امی است که در همچین یک شرایط بیشتر صدای مردم افغانستان را بلند بکنند و بیشتر دولت سرپرست فعلی را پاسخگو قرار بدن و حتی دادخواهی به سطح بین المللی به شکل انجام شود که کمک هایی که از آدرس نهادهای بین المللی به نهادهای حقوق بشری انجام میشه، این منوط به باز شدن دروازه های مکاتب برای زنان و دختران باشه، منوط به تجدید نظر در مورد حجاب یا پوشش اجباری باشه. بدون شک که زنان افغانستان حجاب میخواین، ولی حجابی که خود ساخته بر اساس دیدگاه و تفکر از اینا باشه، مطمئنن که هیچ کسی ایران نمیخواه.
و در چنین وضعیت میشه گفت که افغانستان به سوی انزوای بیشتر خواهد رفت؟
مطمئنم در شرایط فعلی افغانستان رفته به یک حالت انزوا. ما کسایی نیستیم که 9 ماه قبل یا 10 ماه قبل وضعیت افغانستان بود، با آنکه حکومت گذشته هم مشکلات و چالش های خود داشت، ولی یک سیستم بود، یک نظام بود، حداقل آزادی های فردی بود، بحث حقوق بشر و ارزش های دموکراسی مطرح بود. ولی ما در شرایط فعلی افغانستان رفت به یک انزوا و دوره دوم دموکراسی، یعنی 20 سالی که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان تلاش کردند به ناکامی انجامید و دوباره ما رفتیم به سمت تاریکی. ما باورمند به این هستم که اگر میخواین ادامه بتن، به این شکل ادامه دادن نمیتونن، دروازه مکاتب باز بکنن، بر ایجاب اجباری یک تجدید نظر بکنن، حکومت تک قومی را کنار بگذارن، باید از گروه ها و اقشار مختلف افغانستان، کادرهای علمی، چهره های رسانه ای، کسایی که بر ارزش های دموکراسی و حقوق بشر کار کردن، اینا باید در یک حکومت مشترک و ائتلافی شریک ساخته شوند تا از لحاظ موضوعات قانونی و حقوقی هم امو مشروعیت خود حاصل بکنن و ما بریم به سمت یک انتخابات و این چالش ها و این مشکلات کمتر شوند.
منیژه رامیزی، فعال حقوق بشر، درباره محدودیت‌های وضع شده بر زنان ابراز نظر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت طالبان مدیریت 3 میدان هوایی افغانستان را به امارات متحده عربی واگذار کرد. معاون رئیس الوزرای طالبان در مورد این توافقنامه گفت که امارات متحده عربی در کنار بازسازی میدان‌های هوایی، خدمات مسلکی و به سطح بین‌المللی ارائه خواهد کرد. معاون رئیس الوزرای طالبان در مورد میبخشین او از شرکت بین‌المللی، شرکت‌های بین‌المللی و کشورها خواست که در دیگر بخش‌ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت طالبان پس از گذشت بیش از 9 ماه و گفتگوهای طولانی سرانجام قرارداد مدیریت امور میدان هوایی کابل و برخی میدان‌های هوایی ولایت را به روز سه شنبه با امارات متحده عربی امضا کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد امضای این قرارداد در یک نشست خبری گفت که این قرارداد در کنار فعالسازی خدمات میدان‌های هوایی برای اقتصاد افغانستان یک پروژه بزرگ و مفید خواهد بود. او از تمام کشورها و اداره ها خواهان سرمایه گذاری در چنین پروژه ها برای رشد اقتصاد افغانستان شد.
هر آن کشور خارجی که در افغانستان برای سرمایه گذاری و یا امضای قراردادها علاقمندی داشته باشد مطمئن باشند که ما امنیت سر و مال و عزتشان را تامین میکنیم. ما برای قرارداد با کشورها اگر در بخش معادن باشد یا دیگر میدانهای هوایی باشد آمادگی داریم.
ملا برادر گفت که پس از عملی شدن این قرارداد زمینه رفت و آمد به داخل و خارج از کشور برای مردم عام، سرمایه گذاران و بازرگانان فراهم خواهد شد. وزارت ترانسپورت و نوردی ملکی حکومت طالبان و یک شرکت امارات متحده عربی پس از آن قرارداد را زیر نام ارائه خدمات زمینی برای پروازها امضا کردند که پیش از این گزارش های از احتمال امضای قرارداد مشترک کنترل و تنظیم امور میدانهای هوایی کابل و برخی ولایات دیگر با ترکیه و قطر منتشر شده بود. میدان هوایی حامد کرزی در کابل و میدان های هوایی کندهار و هرات شامل این قرارداد هستند. از سوی دیگر غلام جیلانی خان معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که پس از عملی شدن این قرارداد امور کاری میدان های هوایی یاد شده به گونه مسلکی و استاندارد بین المللی به پیش خواهد رفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم بریتانیا از برنامه انتقال مردم از میدان هوایی کابل در جریان حکومت دوباره طالبان دفاع کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم، اما به علت ضیقی وقت نمیتونیم که در این مجله برایتان نشر کنیم. ساعت 9 صبح این گزارش با مطالب دیگر نشر خواهد شد و در این قسمت برنامه گزارش درباره رویدادهای مهم خارجی داریم که به جنگ اوکراین ارتباط میگیرد. سرمنشی ناتو امیدوار است که این پیمان به مرزهای روسیه نزدیکتر شود. یان استولتنبرگ میگوید که این تلاش با عضویت سویدن و فنلند در ناتو تکمیل خواهد شد. باز هم همکارم جاوید نعیمی با شماست.
سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرده که ترکیه با عضویت سویدن و فنلند در ناتو مخالفت نکند. ینس استولتنبرگ دیروز در نشست بین المللی اقتصادی در داووس سوئیس گفت که برای عضویت سویدن و فنلند در ناتو راه را جستجو خواهند کرد. برای شمولیت در ناتو باید تمامی 30 کشور عضو توافق کنند. پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند گفته که امروز یک هیئت مشترک کشورش با سویدن به انقره خواهد رفت و ترکیه را برای دستبرداری از مخالفت با عضویت این دو کشور در ناتو تشویق کند. وزارت خارجه ترکیه هم تایید کرده که امروز گفتگوها با سویدن و فنلند در انقره آغاز خواهد شد. سرمنشی ناتو در نشست اقتصادی داووس گفت که این پیمان نظامی در برابر جنگ اوکراین مسئولیت‌هایی دارد.
جنگ رئیس جمهور پوتین در اوکراین صلح اروپا را به لرزه درآورد. این اقدام بازی را تغییر می دهد، نه تنها در بخش امنیت اروپا بلکه در نظم جهانی. ناتو در برابر این تجاوز روسیه وظایف اساسی دارد. یکی از کارها همین است که از اوکراین حمایت کند و دومش این که نگذارد جنگ گسترش یابد.
ینس استولتنبرگ افزود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دسامبر گذشته به ناتو هشدار داده بود که از شرق اروپا کنار رود. به گفته او پوتین برای اینکه جلو گسترش ناتو را بگیرد جنگ را آغاز کرد، اما اکنون ناتو به مرزهای روسیه نزدیکتر شده است. سرمنشی ناتو همچنان گفت که سویدن و فنلند برای پیوستن با ناتو تصمیم تاریخی گرفتند. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، گزارش‌های خبری تا همینجا بود. در دقایق بعدی با همکارم آرش هماین باشین.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم. کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته که از دستگیری ها و شیوه های اعراب خبرنگاران دست بردارد. از فدراسیون ملی رسانه ها و خبرنگاران افغانستان هم میشنویم.
مسئولان به اساس وعده های خود به جای آوردن فشار و وضع محدودیت بر خبرنگاران و رسانه ها با آنان همکاری بکنند.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم.
روزنامه فاینانشال تایمز در مطلب به ارزیابی کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا توجه کرده است.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی گذاشته اید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته که از دستگیری ها و تکتیک های اعراب خبرنگاران دست بردارد. اما قبل از آن همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان مرور کرده است.
روزنامه تورنتو استار چاپ کانادا می نویسد که نیاز است تا این کشور برای رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تلاش بیشتر کند. به نوشته روزنامه، از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دسترسی زنان و دختران به آموزش قطع و تحرکشان محدود شده است. در ادامه می خوانیم که زنان افغان از زندگی سیاسی محروم شده و وظایفشان را از دست دادند. روزنامه می نویسد که خشونت خانوادگی علیه زنان به سرعت افزایش یافته است و فعالان که اعتراض کردند دستگیر و شکنجه شدند. سخنگویان حکومت سرپرست طالبان پیش از این نگرانی های مدافع حقوق بشر در مورد آنچه بدرفتاری طالبان با زنان خواندند را رد کردند. روزنامه تورنتو استار در ادامه نوشته است که بسیاری ها در افغانستان پنهان شدند یا افغانستان را ترک کردند. روزنامه فاینانشال تایمز در مطلب به ارزیابی کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا توجه کرده است. این کمیته گفته که شیوه خروج بریتانیا از افغانستان مصیبت بار و خیانت به متحدان آن کشور بود. بر اساس تحقیق کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، خروج پرهرج و مرج بریتانیا در سال گذشته میلادی از افغانستان ناکامی‌های سیستماتیک رهبری، پلانگذاری و آمادگی را نشان داده است. روزنامه نوشته که به گفته کمیته این عملکرد به منافع بریتانیا در سالهای پیشرو زیان خواهد رساند. فاینانشال تایمز می نویسد که حکومت بریتانیا گفته که در مورد خروج از افغانستان تحقیق دقیق را انجام داده تا از تجارب بیاموزد و تلاش می ورزد تا با کسانی که در افغانستان ماندند کمک کند. به گزارش رسانه ها، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از مأموریتی که به گفتش بریتانیا بیش از 15,000 نفر را در 2 هفته از افغانستان به بیرون انتقال داد ستایش کرده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما به حساب به عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402221124601.
کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته که از دستگیری ها و شیوه های اعراب خبرنگاران دست بردارد. استیون باتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته، گفته که طالبان باید تحمل رسانه‌های مستقل را داشته باشند. سخنگویان طالبان به سوالات ما در این مورد پاسخ ندادند، اما فدراسیون ملی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان میگوید ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها روی فعالیت مطبوعات تأثیر منفی گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران از وضعیت آزادی بیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این کمیته در بیانیه تازه خود از حکومت طالبان خواسته که به ماموران استخباراتشان بگویند بیش از این خبرنگاران را تحت فشار قرار ندهند. در این بیانیه مشخصاً از جبران لاورند، خبرنگار رسانه کابل نیوز یاد شده و گفته شده ماموران استخبارات طالبان جبران لاورند، خبرنگار افغان را در 25 اپریل تحت فشار قرار دادند تا گزارش‌های انتقادی را متوقف کند. جبران لاورند به دلایل امنیتی نخواست با ما صحبت کند، اما او پس از فشارهای استخبارات طالبان در صفحه فیسبوک خود از ترک کار رسانه‌ای نوشت. او دلیل ترک کار خبرنگاری را جبر روزگار نوشت، اما یکی از نزدیکانش به شرط حفظ هویت او دلیل ترک وظیفه آقای جبران را فشارهای طالبان گفته است. استیون باتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیایی CPJ در واشنگتن DC گفته است حکومت طالبان باید از بازداشت و استفاده از تاکتیک‌های ترس علیه خبرنگاران دست بردارند. آقای باتلر همچنان در این بیانیه گفته است که طالبان باید تحمل یک رسانه مستقل را داشته باشند و باید بیاموزند که انتقاد را بدون اقدام تلافی‌جویانه بپذیرند. فدراسیون ملی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نیز از محدودیت‌های اخیر بر رسانه‌های کشور ابراز نگرانی کرده است. محمد گران، معاون این فدراسیون، برای رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان در عوض ایجاد فشار بالای خبرنگاران و رسانه‌ها باید با آنان همکار باشد.
محدودیت‌ها و فشارهای اخیری که خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با آن مواجه شدند واقعا قابل نگرانی است و ادامه این وضعیت بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران تاثیر منفی می‌گذارد و باور ما این است که مسئولان به اساس وعده‌های خود به جای آوردن فشار و وضع محدودیت بر خبرنگاران و رسانه‌ها با آنان همکاری بکنند.
طالبان به سوالات ما در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها